بامداد بخیر، متشکر از همراهی شما. دعوت میکنم در ادامه شنونده نمایش جوان باشید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکند
راز پاریس، نویسنده لیلی گراهام، تنظیم برای رادیو مینو جبارزاده، با شرکت هنرمندان نازنین مهیمنی، صفا آقاجانی، رامین پور ایمان، مینو جبارزاده، مهدی نمینی مقدم، جواد پیشگر، شمسی صادقی، سیما خوشچشم، ماندانا محسنی، امیر منوچهری، مهرخ افضلی، شیما جان قربان، محمد آقا محمدی، احمد لشینی. کارگردان مجید حمزه، گوینده شهیندخت نجفزاده، افکتور نرگس موساپور، صدابردار محمد رضا محتشمی، تهیه کننده ملیحه مرادی جعفری. قسمت نهم.
در قسمت قبلی نمایش راز پاریس شنیدیم که کلوتی، دوست صمیمی میریل، زخمی و بیرمق به کتاب فروشی میاد و به میریل میگه که اگه دستگیرش کنن حتما تیربارون میشه. دکتر به اون کمک میکنه که به اسپانیا فرار کنه و همین مسئله باعث عشق و اعتماد میریل به دکتر ماتیوس فردریکس میشه، تا جایی که با هم مخفیانه ازدواج میکنند و دوپونت زمانی که از زندان آزاد میشه متوجه میشه میریل بارداره. یه روز والری دفترچه خاطرات مادرش رو پیدا میکنه و به خاطرات مادرش از اولین ماهای تولدش برمیخوره. والری با درمیون گذاشتن مطالب اون دفترچه با مادام جوبرت متوجه میشه که مادام جوبرت در واقع همون کلوتید، دوست صمیمی مادرش بوده و مقدار زیادی نامه هم مادام جوبرت به والری میده تا اونا رو بخونه. میریل در اون نامه ها از ترسش برای آینده فرزندش و امیدواریش برای یک زندگی عادی بعد از جنگ میگه. از رویارویی اتفاقیش با والتر کرولینگ میگه و اینکه کرولینگ که حالا ترفیع گرفته متوجه بارداریش شده. دوپونت از اینکه والری دفتر خاطرات میریل رو پیدا کرده و خونده عصبانی میشه و عکس العمل تندی نشون میده.
سلام.
سلام. یکم برای خونه اومدن دیر وقت نیست؟
پیش فردی بودم. راستش رفته بودم یه چیزایی براش تعریف کنم. من باید توضیحاتی در مورد اون دفترچه
فراموشش کنم. در موردش فکر نکن.
باشه، اما من میدونم که اینطوری
پاستیس میخوری.
پاستیس؟
پاستیس یه نوشیدنیه که از تخم رازیانه درستش میکنن، مال پرونسه.
نه نه متشکرم، دفترچه رو من اون دفترچه اینجا روی میز جلوی شماست. باز
فرودی چطور بود؟ اوضاع احوالتون خوبه با هم؟
خوبیم. ببینید، من میدونم که شما نمیخواید ازم دلگیر باشین، ولی در مورد این دفترچه هم دوست ندارید حرف بزنید. میریل اون بچه رو خیلی دوست داشته.
فکر میکنم وقت خواب باشه، میرم بخوابم.
نه صبر کنید موسیو دوپونت، ببخشید.
نمیخوام در این مورد حرف بزنم، لطفاً.
نه
نه، تو توی خونه من به من دستور میدی.
لطفا اینو ببینید.
میریل با دختر کوچولوش، چشمام داره سیاهی.
دستتونو بدین به من.
اینو از کجا بردی؟
من همیشه اینو داشتم، از وقتی که بچه بودم. این تنها عکسی بود که از مادرم داشتم.
نمیتونم بشتم.
بشینید، بشینید اینجا.
تو
من ولری فردریکس هستم.
ولری
میخوای یه لیوان نوشیدنی براتون بیارم؟
ولری چطور چون این چیز ممکنه؟
براتون میگم، در واقع داستان از یه روزنامه شروع شد، همون روزنامهی که تو شاگهی استخدام داده بودی.
پس در مورد اون مقاله دروغ گفتی تا مطمئن چی استخدامت میکنم؟ که البته خب همون مقالم جواب داد.
درست. شما الان عصبانی نیستی؟
از دست تو؟
خدای من،
تنها کسی که اینجا حق داره عصبانی باشه توی عزیزم.
من همه چیو میدونم
مادام جوپر. یعنی اون میدونست و به من چیزی نگفت. وقتی ببینمش راه جهنمو نشونش میدم.
نه نه لطفا این کارو نکنین، فکر کنم خودش به اندازه کافی داره عذاب میکشه.
شاید هم حق با تو باشه.
معلومه که حق با منه. الان خوبی؟ میرم براتون چای درست کنم، با بیسکویت هایی که برام خریدیم میتونیم
بشکنیم. دستتو بده من. من یه پیرمردم عزیزم، تو امروز منو حسابی خوشحال کردی. راستشو بخوای هیچ انتظار نداشتم دوباره ببینمت، هیچ. اصلا فکرشم نمی کردم که یه روز یه دختر زیبا و جوان برای کار پیشم بیاد و بعدم بفهمم ولری کوچولوی خودم. می دونی همین امشب یه هایی به داستانهای خیالی و فرصت دوباره ایمان آوردم.
خدا رو شکر.
ما خیلی حرفا داریم با هم، خیلی.
بله، ولی الان دیگه دیر وقته و شما هم زیاد حالتون خوب نیست. بهتر حالا یکم استراحت کنیم، بعد ما هم حرف میزنیم.
روز شنبه کتاب فروشی گریبویلر رو تعطیل میکنیم.
جدی؟
آره. میریم بیرون با هم. میریم بیرون با هم یکم قدم میزنیم و درست حسابی صحبت میکنیم.
عالیه. پارک قشنگیه، تا حالا اینجا نیومده بودم. به قشنگی باغ مخفی.
باغ مخفی؟
اسمش به نظرتون آشنا نمیاد؟ یه دقیقه اینجا رو نیمکت بشینی. تو کیفمه، بذارین نشونتون بدم.
اون روز من خودم اینو توی چمدونت گذاشتم، همون روزی که با امیلی رفتی.
نقشه این مهر رو ته کتاب ببینی.
مهر گریبویلره، گذاشتمش تو چمدونت تا یه یادگاری از مادرت داشته باشی، یه چیز با ارزش. اون عکسی که نشونم دادی،
عکس من و مادرم. تمام این سالا اینا رو با خودم نگه داشتم، ولی اون روزی که تو کتاب فروشی گفتین این کتاب مورد علاقه مادرم بوده، تازه فهمیدم که مهر تای کتاب مال گریبویلر بوده.
مادرت خیلی خوشحال میشد اگر میدونست تو هم مثل خودش عاشق کتابی.
جدی؟
بچه دار شدن با وجود تمام ترسایی که داشت تنها لذت زندگیش بود.
دقیقا از چی میترسید؟
نمیدونی؟
من خیلی چیزا رو میدونم، ولی میخوام مطمئن بشم.
تولد تو، ترس از حرف مردم، این که وقتی توی کوچه خیابون میبیننش و میفهمن با یه آلمانی ازدواج کرده و از یه آلمانی داره بچه دار میشه. ولی اینا همه تو هفته های آخر بارداری از بین رفتن.
چی؟
اون آپارتمان برای شبیه پیلی شده بود که فقط شما توش زندگی میکردین.
کی؟
تو و میریل.
پس پدرم؟
خب ماتیوس هم هر وقت میتونست از بیمارستان میزد بیرون تا بهتون سر بزنه، ولی زیاد خونه نمی اومد. منم در طول روز چند باری بالا میرفتم تا مادرتون ببینمش، اما بیشتر وقتا فقط شما دوتا تنهایی تو دنیای کوچیکتون زندگی میکردین. کوچیک بود ولی باشکوه بود. میریل اسم مادرش رو گذاشت.
جدی؟ نمیدونستم.
ولری میریل فقط 9 سالش بود که مادرش از دنیا رفت.
چرا؟
ساتوریه. میریل خیلی شبیه مادرش بود، لباش، بینیش، گونه‌هاش. ساعت‌ها میشست و نگاهت میکرد با اون بازوهای توپولی کوچولو، توپاهایی که مثل مروارید تو دستاش جا می شدن.
یه جوری از بچگی هم میگین انگار خیلی دوستم داشتی.
از وقتی از زندان برگشته بودم و بعد اون اتفاقات، خیلی میونمون با هم خوب نبود، ولی با اومدن تو، بعد بغل کردنت، همه چی یه هویی درست شد. یادمه من قسم میخوردم که برام خندیدی، ولی مادرت میگفت هنوز برای خندیدنت زوده. البته دیگه این آخریات دلمو نمیشکست و حرفمو تایید میکرد. زود به زندگی عادی و دوران آرامشش برگشت.
مادرم؟
آره. وقتی میخوابید که تو هم خواب بودی، وقتی غذا میخورد که تو زیر بودی، خودش افتخار میکرد که میتونه زبونتو بفهمه.
زبون من؟
همون گریه هات. گریه خیسی، گریه دلپیچه، گریه بی‌حوصلگی. این آخری رو یکم طول کشید تا بفهمه. وقتی تو رو توی کالسکه میذاشت عصبی میشد.
مگه اون موقع تو وضعیت کالسکه بچه‌ام پیدا میشد؟
آره یادم، یکم بعد به دنیا اومدنت یه شب متیوس اومد خونه با یه کالسکه.
آخرین مدل کالسکه است، برق میزنه.
ولی هر کی نگاش کنه میفهمه چجور آدمی میتونه تو این اوضاع احوال همچین چیزی بخره.
منظورت چیه؟
منظورم اینه که میفهمن این کالسکه متعلق به کسیه که به دشمن کمک میکنه.
مهم نیست.
یعنی از نظر تو اهمیتی نداره که مردم چی فکر میکنن؟
نه، یعنی تو دلت نمیخواد ولری بچمون سواره یه کالسکه خوشگل بشه و باهاش تو پارک عکس بگیره؟
آتی استاد چه شده؟ هیچ میفهمی چی داری میگی؟ معلومه که بهترینا رو برای ولری میخوام، اما تو میدونی که مردم با این طرز فکر چه کارایی ممکنه ازشون سر بزنه.
مثلا چه کارایی؟
من خودم چند تا زن رو دیدم که چطور بچه هایی که پدرای آلمانی داشتن یا والدینشون به دشمن کمک میکردن و کتک میزدن.
وقتی من هستم اونا هیچ وقت جرئت نمیکنن به تو ولری نزدیک بشن.
ماتیوس، تو میتونی ضمانت بدی که هر لحظه با من و ولری باشی و ازمون مراقبت کنی؟
نه، نمیتونم. داری عصبی میکنی؟ نمیفهمم آخه چرا مردم باید اینقدر بیرحم باشن؟ یه بچه کوچولو چه گناهی؟
خیلی خب، باشه، آروم باش. راستش من خودم هم از کارای اونو خجالت میکشم. اگه چیزی میگم فقط به خاطر امنیت و آرامش ولریه.
ولی تو یه جوری حرف میزنی انگار من دشمنتم.
نه، این چه حرفیه؟ تو دشمن من نیستی، تو اصلا مثل بقیه نیستی.
پس چی میگی؟
اون آدم ها براشون تنها چیزی که مونده اتحادشونه. اونا هر روز اونو مثل سنگ سیقلش میدن و برقش میندازن و تیزش میکنن تا بعد بتونن اونو به طرف هر کی خواستن پرتش کنن. پس دعوا هم میکردن؟
خیلی کم پیش میومد، یادم نمیاد بعد اون شب ماتیوس دیگه حرفی راجع به این موضوع زده باشه. در یه شب که برگشت یه کالسکه یه زنگ زده، ماله قبل از جنگ و با خودش آورد خونه. مادرت هم با خوشحالی گونی ماتیوس رو بوسید و ازش تشکر کرد. چند روز بعد مادرت تو رو گذاشت توی اون کالسکه و از در پشتی رفت بیرون. هنوز یکم میترسید.
چرا آخه؟
منتظر بود.
منتظر چی؟
منتظر این که نکنه یکی بشناسدش و بیاد جلو تو روش توف بندازه و هرچی از دهنش بیرون میاد بهش بگه. منتظر بود یکی بیاد جلو و کالسکه رو از دستش در بیاره و به تو آزاری برسونه. اون روزا تو رو با کالسکت میبرد پارک و بعدش با تو یکم تو خیابونای پاریس قدم میزد، مثل بقیه مادرای جوان.
هر روز
مادر اعتصابی با تو سرگرم بود، ولی در واقع شرایط خوبی نبود. با وجود تلاش آلمان ها برای نشون دادن اینکه اشغالگری مثل همیشه کار خودشو کرده، حقیقت چیزی دیگه.
چی؟
یه رادیوی ترانزیستوری داشتم که با اون مخفیانه خبرهای داخلی جنبش مقاومت رو گوش میکردم. آردگور در مورد قیام حرف میزد، از مردم میخواست به مقاومت ادامه بدن، نوید پیروزی میداد.
پدرم هم از وجود اون رادیوی ترانزیستوری خبر داشت؟
خبر داشت، ولی نگران بود. میگفت ممکنه یکی از همسایه ها بفهمن و برن به آلمان ها خبر بدن. من اشتباه نمی کردم. یه بار دیگه بهم ثابت شد که هر چقدرم سعی کنی تصور کنی بازم آخرش روح یه آلمانی نازی در تو پنهانه.
این تنها راه نجاتیه که داری موسی دوپان.
کدوم راه نجات؟ تو نمیتونی منجی فرانسوی ها باشی.
میتونم. همه مافوقای من باید باور کنن که من همونی هستم که میگم. تصور یه افسر نازی عاشق جنگ. هر چیز دیگه ای غیر از این همه چی رو خراب میکنه.
مطمئنی که این فقط یه تصوره؟
هی اینجا رو خبرها رو خوندی؟ تظاهرات دانشجویان علیه آلمانی نازی.
خبر اول دنیا شده، ولی همه رهبراشون رو دستگیر کردن.
احتمالا میخوان برای بقیه درس عبرت بشن. فکر میکنی باشون بدرفتاری بکنن؟
فعلا آره.
مطمئنا برای یه تظاهرات اعدامشون نمیکنن که، نه؟ دانشجوها رو اعدام کردن؟
اوضاع هر روز سخت‌تر می‌شد. با زمستونی که به سرعت داشت از راه میرسید و بعدش بهار و اولین سال تولد تو خیابونای پاریس وحشیانه ترین منظره ها رو میدیدی. نازی ها دیگه از این که نقش خوب بازی کنن دست برداشته بودن و چهره واقعیش رو به نمایش گذاشته بودن. درست با شروع سال جدید 5 تا از دانشجوها رو اعدام کردن.
خدای من چه وحشتناک، چقدر بیرحم بودن. یعنی فقط برای یه تظاهرات ساده و مسالمت آمیز کشتنشون؟
مادرت خیلی نگران آینده تو بود. اصلا یادم نمیره یه روز که تو رو محکم به سینه‌اش چسبونده بود گفت:
باید بدونیم چه نقشه‌ای برامون دارم.
خوابید؟
آره فکر کنم خوابش برده، شیرش رو حسابی خورد و خوابید. باید بفهمم بالاخره این بچه آینده‌ای داره یا برای تموم شدن این جنگ لعنتی باید همینطور چشم انتظار بمونی.
والتر کرولین دیگه سر و کلش پیدا نمیشه.
ماتیوس پیشبینیشو کرده بود، ترفیع گرفته، فکر کنم دیگه فرصت نمیکنه بیاد اینجا.
به جاش اون مرده که بد اونق میاد.
همون سیبیل جو گندومیه؟
میاد سرکشی، انبار و سفارشا رو بررسی میکنه که مطمئن شه کتابای ممنوعه نمیفروشیم. کارش رو انجام میده و میره.
اسمش هنریک وینکلره؟
راستی این خانومه اومده بود، اسمش چی بود؟ همونی که موهاش خاکستری و شال قرمز میندازه.
ترس کاستل.
آره
قبلا تو جنبش مقاومت با کلوتیت بود. از وقتی شنیده دیگه کرولینگ مثل قبل این ورا نمیاد دوباره پیدا شده. ولی
چی؟
نمیدونم، به نظرم داره سعی میکنه بفهمه وفاداری من تا چه حده، چون در مورد من و ماتیوس یه بوایی برده.
میدونه ازدواج کردیم؟
نه خبر نداره، ممکنه اگه بفهمه بره به همه بگه. البته نمیدونم، شاید کلوتید یه چیزایی گفته باشه.
یه یادداشت داد که بهت بدم.
یادداشت؟
آره گذاشتمش روی میز تو اتاقت.
باشه ممنون، میرم ببینم چی نوشته. ببین این خبر درست است. تونز رو دارد برای بازدید به پاریس می آید. اگر پاسخ مثبت است چه زمانی؟ ما باید آماده باشیم. کاف بر این مراسم نظارت خواهد داشت. هر چیزی که می گوید به ما اطلاع بده. خدای من، تونز رو همون پیشواست هیتلر. یه بار دیگه هم درست روز اشغال پاریس اینجا اومده بود و حالا اگه دوباره برگرده حتما میخوان بدونن کجا میره تا بکشنش. کاف حتما منظورش کرولینگه.
یعنی رسمن از مادرم میخواست خودش رو تو خطر بندازه و براشون جاسوسی
بله،
کنه؟
بله، و مادرت هم حتی اگرم نمیخواست مجبور بود این کارو بکنه.
نمیفهمم برای چی؟
برای این که از تو محافظت کنه مجبور بود بهشون ثابت کنه که هنوز با اون هست.
و این کارو کرد؟
تدارکات مراسم به عهده کرولینگ بود. با عقلم جور در میومد، چون کرولینگ تو سازمان تبلیغات نازی ها درجه بالایی داشت و بدون شک از برنامه حضور هیتلر تو پاریس با خبر بود تا بتونه اخبار نشریهشون رو پوشش بده. و میریل آماده بود تا اگر به جای وینکلر خود کرولینگ به کتاب فروشی اومد ازش حرف بکشه.
واقعا اومد؟
بله، به طرز معجزه آسایی هفته بعد سرکلش پیدا شد. من و ماتیوس هم بودیم و یادمه که تو هم با اون جسه کوچولوت روی پای من نشسته بودیم.
میز کجاست مادمازل؟
کدوم میز؟
همونی که آگهی ها و روزنامه همون روش میذاشتیم. خودت خوب میدونی توافق کردیم که اون میز تو کتاب فروشی شما بمونه. این تنها دلیلی بود که به شما اجازه داده شد به اداره یک کتاب فروشیتون ادامه بدین. خدای من، ببین بابا بزرگ چه با محبت اون موش آلمانی رو بغل کرده. ما باید از این منظره عکس بگیریم و به پیشوا نشون بدیم موفقیت اشغالگری. ببین ببین آلمانیا و فرانسویا چقدر با خوبی و خوشحالی کنار هم زندگی میکنن. طلوع نسیم
اصلا کسی با مقام و درجه شما شانس اینو داره که با پیشوا صحبت کنه؟
بله البته من خودم مستقیم با پیشوا صحبت میکنم. من کلید این اشغالگریم. پیشوا خیلی مشتاقم ببینن من چه چیزایی درباره موفقیت این جنگ برای گفتن دارم.
اما مطمئنن اینقدر سر شلوغه که بعید میدونم توجهی به اینجا و اتفاقاتش داشته باشه، به خصوص که سرش گرم جنگای دیگه است.
جنگ تموم شده خانم، ما پیروز شدیم و حالا تمام تلاش رایش بر اینه که مردمشو خوشحال نگه داره، مخصوصا مردمی که حالا تحت فرمان خودشون هستن. حالا دیگه پاریس در قلمرو به امپراتوری آلمان مثل یک جواهر میدرخشه. البته پیشوا خودشون هم علاقه زیادی به اینجا دارن و نگفته نمونه که به همین دلیل هفته ی آینده برای بازدید به پاریس میاد.
واقعا؟
بله، رژه پیروزی در خیابانهای پاریس خواهیم داشت که اتفاقا از طاق پیروزی هم شروع میشه، درست مثل ناپلئون.
میریل یاد داشتی نوشت و دو روز بعد که ترز برگشت اون یاد داشت رو لایی یکی از کتابهای الکساندر دوما گذاشت و داد دستش.
تو یاد داشتی نوشت؟
هرچی که میدونست. من اون یاد داشت رو دیدم، خیلی کوتاه نوشته بود هفته بعد طاق پیروزی. ولی
پدر بزرگ چی شد؟ ولی چی؟
فرداش یه پیغام گرفت از نونوایی که سر خیابونمون کار میکرد. نوشته بود به جنبش مقاومت قدیم اعتماد نکن.
خدای من،
مادرت از ترس گلوش خوش شده بود، همش دور خودش میچرخید و میگفت من چی کار کردم، من چی کار کردم.
یعنی مادرم؟
تولد تو بود، یک ساله میشدی. همون روز آلمانی ها برای دستگیری مادرت اومدن.
نه،
یه روز آفتابی ما چارتایی توی پارک جمع شده بودیم کنار اردک ها، یه مهمونی کوچیک بود. میریل برات کیک پخته بود، هفته ها برای این کار شکر ذخیره کرده بود، فکر کنم تازه تونسته بود خودشو قانع کنه که چیزی برای ترس وجود نداره که صدای پوتینا شنو شنید، تو رو محکم بغل کرد اونقدر که به گریه افتادی، جلوی همه اون سربازا، جلوی همه اون سربازا. والتر کولی بود کنارشم، همون زن با شال قرمز، ترس کستل، همونی که میریل بهش یاد داشت رو داده بود. مادرت همون موقع همه چیز رو فهمید.